جناب آقای سید ضیاء قاسمی هست. من از ابتدا سید رو بالا میارم و نمونه خبرهایی هست در حضور سید ضیاء عزیز، خبرها رو اعلام میکنیم، با هم به قول مشهدی ها چخچخ میکنیم و بحث رو پیش میبریم. سید عزیز، من برات درخواست رو فرستادم، تایید کن، انشالله اضافه بشی به جمع ما، مشکلی نباشه تا بحث رو ادامه بدیم. به به، جناب سید ضیاء قاسمی عزیز، خوش آمدید آقا سید.
سلام سلام به شما حسین جان، ممنونم از اینکه دعوت کردی. خیلی خوشحالم که هم از اینجا میبینم بعد از وقتها، و همین که خوشحالم که در خدمتت هستم. سلام عرض میکنم به همه بزرگوارایی که در لایف تشریف دارن و بیننده ما و شما هستن.
زنده باشی سید. من اگه بخوام تو رو معرفی کنم، چون از نام بچه ها تو نمیدونم خانواده و کابوت بودی و بشر بودی و خانه ادبیات با مرحوم سرور رجایی، و فکر کنم همه لایو باید به معرفی تو اختصاص بدم. تو خودت کم حرفتری، فکر کنم بهتر میتونی خودتو معرفی کنی. خودتو معرفی کن برای مخاطبای ما سید ضیاء قاسمی عزیز.
کار سختی رو انداختی به گردن من حسین جان. من بر سال متولد سال 1354 در بهسود هستم، یک منطقه در از مناطق مرکزی افغانستان، و سال 1364 هم ما مهاجرت کردیم به ایران و تحصیلاتم رو در ایران ادامه دادم تا دانشکده صدا سیما خواندم، کارگردانی فیلم تلویزیون و سینما، و خب به هر حال در حوالی ادبیات هم قدم و قلم زدم. به قول معروف دو سه تا مجموعه شعر چاپ شده دارم، دو تا رمان چاپ شده دارم، و عضو مؤسسین خانه ادبیات افغانستان در تهران بودم. و به هر حال کارهایی که اونجا داشتیم مثل جشنواره قند پارسی، مجله فرخار، و بعدم یک مدتی رفتم ساکن افغانستان بودم. اونجا هم خب با مطبوعات و رسانه ها کار میکردم، دانشگاه کابل یک مدت تدریس میکردم، و الانم 8 سالی میشه که ساکن سویدن هستم، یا همون سوئد.
سوئد، بله. زنده باشی سید ضیاء قاسمی، شاعر خیلی خوبیه، و من برای اینکه یک شاعری رو بگم خوب، خیلی آدم کنسی هستم به خود مشهدی ها، ولی سید واقعا شاعر خوبیه. یکی از معروفترین غزل های او رو که شاید بسیاری از شما شنیده باشید و باهاش گریه کرده باشید، میخونم اینجا تا وقتی که کم کم جمع میشن دوستان ما. من خودم بارها عشقم با این غزل در اومده. خیلیاتون که خبرهای انتحاری رو شنیدید با اون پس زمینه این غزل رو بشنید. گاهی پدر شدیم و پسر را گریستیم، گاهی پسر شدیم و پدر را گریستیم. هر روز و شب درست 40 سال می شود، هر روز و شب درست 40 سال می شود. ساعات تلخ پخش خبر را گریستیم، هر دم به خون خیش فتادیم و ساختیم. هی قبر تازه کوه و کمر را گریستیم. مادر شدیم و از پس هر زخم انفجار، هی چشم های مانده به در را گریستی. در خون نشست روسری دختران من، رخسارگان قرص قمر را گریستیم. بعد از تو روزگار همانی که بود ماند، هر سال ما قضا و قدر را گریستیم. این شعر برای شهید آسی، برای شاعر بزرگ فارسی زبان سروده شده، و بیت پایانی ناظر به نام اوست. بعد از تو نیست مثل خودت آسی عزیز، شب را گریستیم، سحر را گریستیم. نفست گرم سید بزرگمان، خیلی خوب، خیلی خوب نوشتیم، آفرین. چه حالی داشتی که این غزل اومده نمیتونم، ولی آفرین. یه مطلبی از شما دیدم در خبرگزاری مهر مدت ها پیش درباره حکایت طالبان با زبان فارسی چند دقیقه حرف بزن در این باره برام سید بزرگ.
ممنونم حسین جان، اولا که نظر لطفت راجع به من و راجع به شعرهای من، و هم ممنون که بسیار با این حس و حال خواندی این شعر را. این شعر در واقع استقبال از یک غزل شهید عاصی بود. یک غزل داره با این مطلع که شب را گریستیم، سحر را گریستیم، ما گام گام راه سفر را گریستیم. در واقع شاید سرگذشت 40 سال 45 سال افغانستان در همین یک بیت، یعنی کشته شدن و مهاجر و آواره شدن و گریستن. اون موقع که من شعر گفتم انفجار شده بود در کابل در یک مجلس عروسی، و خب تصاویر و ویدیوهایی که می دیدم انقدر منقلب کننده بود که اصلا نمیتونستم جلوی خود بگیرم، و این غزل ما واقعا با عشق سرود ما با عشق نوشتم. ممنون. راجب مسئله که فرمودین، آره اینا هم یک طالبان برحال با زبان فارسی سر ستیز داره، و از عملکردهای هم سابقشان و هم این چند وقتی که دوباره حکومت را گرفتن کاملا مشخص اگر دقت کنیم. یعنی تمام بخشنامه هایی که صادر میکنن همین امروز هم زبان پشتویه، و دوستان من و اقوام من که اونجا هستن قصه میکنن و هم در فضای مجازی ما میشنویم که مراجعانی که به ادارات اینا مراجعه میکنن وقتی به فارسی صحبت میکنن با اونا برخورد بد میشه. اما چرا اینا اینطوری هن؟ فکر میکنم که یک عامل اعتقادی دارن برای این قضیه و یک عامل قومی و نژادی. عامل اعتقادی، شما میدانین که اینا در نهایت متأثر از آرای ابن تیمیه هستند. یک فقیهی بوده که در سوریه زندگی میکرده، و آرای او بعدها بسیار تأثیرگذار واقع شد در ظهور و بروز آیین وهابیت، و بعدها هم در همه جنبش های سلفی و تکفیری. ابن تیمیه همونطور که از شیعه بسیار متنفر بود و در آرای خودش به شدت به مذهب شیعه میتاخت، بس من نمیفهمم چرا به حال باید روانشناسای رو بررسی کنن از روی آثارش. آدم با زبان فارسی هم بسیار عناد داشته و در آثار خودش اهل زبان، یعنی فارسی زبانان رو اهل جهنم حساب میکنه و نکوهش میکنه، و بسیار بایه که چرا اینها زبان عربی رو که زبان دینه یاد نمیگیرن و اصرار اونها بر صحبت به زبان فارسی رو نشان کفر میدانند. و خب این عقاید رسیده از طریق وهابیت به مدارس دیوبندی پاکستان و از طریق اونها به پاکستان، و این پس زمینه های اعتقادی بر اینا هست. یک بودش هم خب جدال دیرینه قومی و فرقه‌ای در افغانستان هست، و که خب همونطور که بخشی از جامعه پشتون، بخش عمده از جامعه پشتون همچنان مصر به استیلای سیاسی هستند، مصر به استیلای زبانی هم هستند، و یک بخشی از این راه را کاملا تئوریسین های اینا اشتباه میرن. این که به جایی که سعی در رشد و تقویت زبان پشتو داشته باشند، برعکس سعی در تضعیف زبان فارسی دارن. یعنی فکر میکنن اگر یک رقابت است این وسط، و اگر زبان فارسی تضعیف شود زبان پشتو پیشرفت میکنه، در حالی که بعضی از آگاهانشان خب بارها نوشتن که این طرز فکر و این شیوه اشتباه بوده.
زنده باشی. من چند تا خبر رو همیز تیتوار میخونم، بعد سال بعدی رو از سید بزرگوار میپرسم. طالبا گفته که جامعه جهانی بهش برای بدیل کشت کوکنار کمک کنه، در حالی که اخبار متعدد من مستقیم دارم تایید شده که همین الان دارن از مزارع تریاک مشت و زکات میگیرن. روزها یک خبر امروز ازش منتشر شد که اون آقای الکساندر گلبنکین معاون اداره شورای امنیت روسیه در یک روزنامه گفتگو کرده بود، اونجا گفته بود که وضعیت افغانستان دلیلی برای خوشبینی نداره، بعید وضع بهتر بشه. به نظر میرسه روزها کم کم متوجه میشن و اون قولایی رو که بهشون آقای زبیه مجاهد و آقای شیر محمد عباس ساکناکزی و اون بخش میانه روی طالبان دادن، میفهمند که اون قولها عملی شدنی نیست. درباره شیوع کرونا در بدخشان که هیچ جایی برای درمان نیست خبرهای تاسف‌بار میرسه. اتفاق عجیب در قندهار افتاد، یک آکادمی پلیس بود به نام آقای عبدالرزاق عجکزی بود، حالا اینو به نام قاتلش تغییر دادن به نام ابو دوجانه. این کسی بود که نفوذی رفته بود بین محافظای بنده خدا و اونو ترور کرد. سازمان ملل درباره فروپاشی نظام بانکی افغانستان گفته، پاکستانی ها گفتن که دنیا داره به سمت رسمیت شناختن طالب حرکت میکنه. البته اینا دارن آرزوهاشون رو، اسلام آباد داره آرزوهاشون در قالب خبر میده، وگرنه که در حالی که روزها بود هندی ها و تهران و اینها که نگاهی داشتن همه دارن عقب نشینی میکنن، اولا هیچ نشانه ای بر چیزی که اونها گفتن نیست. ولی محمد نوری ورزشکار نابینای افغانستانی در دوی نیمه ماراتون در لندن نفر اول شد، تبریک میگم به دوستان افغانستانی. این که گفتم تهران اینها دارن عقب نشینی میکنن، یه بار دیگه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان مسئول وضعیت مردم این کشور و تاکید کرده بار دیگه که باید اونها بپذیرن که قومیت‌های متنوع تکثر بالای جمعیتی در حاکمیت شریک بشه. این که تهران اصلا اینها رو نه به نام گروهش نه دولت خطاب نمی کنه و هی میگه هیئت حاکمی سرپرستی، این تعبیر معنا داره ها. رئیس دانشگاه شهریات یا همون الهیات دانشگاه غزنی رو دزدیدن طالبان. یه تعداد دیگه از مجموعه های حمله تروریستی به مسجد قندهار و برگشتن به افغانستان. افغانستان امروز طبق آمار سازمان ملل غمگین ترین کشور جهان شناسایی شد و طالبان مدعی شدن که میخوان دیپلمات های جدید تو سفارت خانه‌هاشون در دنیا به گام آورند که بعیده، چون هیچ کشوری هنوز اونها را به رسمیت نشناخته، لذا ماموران اونها را نخواهد پذیرفت. خبر هم اومده که ممکن است عربستان سفارتش در کابل بازگشایی بکنه. آخرین نکته این که امید خان فوتبالزنی که یک فوروارد و گلزن خوب در تیم فوتبال افغانستان هست به یک تیم دسته یک لیگ در بنگلادش برسه. آقای سید زیا عزیز، یک رمان خیلی خوب از تو منتشر شده، دیدم که آقای محمد کاظم کاظمی شاعر خوب افغانستانی که بسیار در ایران هم سرشناس هست درباره او مطلبی هم نوشته بود. در اینجا خیلی رسانه های ایران دربارش نوشتن با نام چه کسی موسا رو کشت؟ درست میگم وقتی موسا کشته شد، آره وقتی موسا کشته شد و نشر چشمه که یکی از ناشرهای بسیار معتبر و سرشناس در ایران هست ببیشه در حوزه ادبیات این رمان رو منتشر کرده. کمی درباره رمان برام حرف بزن، به خصوص مخاطبای ما اگر بخوان اینو بخرن، اینو تهیه بکنن از کجا، در تهران، در مشهد. اینم بگم دوستانی که در ایتا، در یوتیوب، در رادیوهای تلگرامی، در رادیوهای اینترنتی، در گروههای تلگرامی اگه صدای ما رو میشنوند، یا دوستان عزیزی که فردا گاهی تا چند ده هزار بار این فایده رو دست به دست میکنن و میبینن، دیگه باز دوباره از ما نپرسن، همین صوتی که الان داره پخش میشه همین رو گوش کنن. اگر آدرسی در مورد کتاب چیزی باشه در همین صوت ها دست به دست میشه. بفرمایید.
ممنونم حسین جان. این رمان در واقع قصه یک پسر جوانی است که دارای نقص جسمانیه و تقریبا در زمان ایجاد جمهوریت در افغانستان به دنیا می آید، با همزمان با کودتای داوود خان، و بعد در زمان طالبان و وسیله طالبان کشته میشه. این رمان در واقع از صحنه تدفین موسا شروع میشه و از قبرستان، یعنی شروع رمان با ترسیم نماهای قبرستان آبادی هست که موسا در رو زندگی میکنه. و خب با فلاشبک ها ما به دوره های مختلف زندگی موسا در مقاطع مختلف تاریخی افغانستان در این دوره مدت برمیگردیم و هر مقطعی به هر حال سعی کردم به نوعی در قالب یک روستای کوچک نمایی از جامعه شناسی و روانشناسی افغانستان ما در قالب شخصیت ها و در قالب اتفاقات نشان بدم. این که چه اتفاقهایی میفته که منجر به بروز پدیده به نام طالبان میشه، یعنی سعی کردم علتیابی کنم که چرا طالبان به وجود میاید. خب یک گریز کوتاه هم داره رمان به زمان عبدالرحمن خان و فجایعی که عبدالرحمن خان به وجود میاره و به هر حال یک بحثی از رمان مسئله است که استخوان‌ها در آبادی از قبرستان آبادی قبرها نفش میشه و استخوان‌ها گم میشه و همه به دنبال اینن که بدانن این استخوان‌ها چه اتفاقی برای اینا میفته. یعنی یک خط رمان در واقع روایت سرنوشتی استخوان هاست که ای باز گره میخوره با سرنوشت موسی و در واقع برحال خواستم از همه اینا یک استفاده نمادین بکنم، هم از خود موسی که به یک نوعی نماد دوره از افغانستان، هم از استخوان ها که نماد گذشته ای از گذشته موسی و گذشته این مردم که داره نفش میشه و داره مفقود میشه. و خب به هر حال فراز و فروتای مختلف داره رمان، با اینکه رمان کم حجم سعی کردم کم باشه و خیلی حجم نباشه، ولی خب کردم حرفایی را که در او باید راجع به این مقاطع خاص از تاریخ افغانستان داشتم بگویم راجع به او. خوشبختانه استقبال خوبی را دیدم و این را امیدوار کرده که به هر حال علاقه جامعه ایران به افغانستان نشان میده، علاقه قشر کتابخان ایران به دانستن ادبیات افغانستان و به دانستن مسائل تاریخی افغانستان.
چند صفحه از رمان سه؟
والا من هنوز دست خودم نرسیده رمان حسین جان، فکر میکنم شاید 120 صفحه اینا باشه، دقیق امیالی یادم نیست. و البته دوست نازنین ما و شما جواد شیخ الاسلامی و من قول داده که یک نسخه را به دست مبارک شما هم برسانه و خیلی مشتاقم که خودتم بخوانی و نظرتو بدانم که برای نظرت برای ما بسیار با ارزشه.
زنده باشی. پس با این وصف خیلی هم نمیتونی جز بحث این که از فروشگاه های چشمه در تهران تهیه بشه، خیلی نمیتونی آدرسی بدی که در مشهد و تهران کسایی که مشتاقن از کجا تهیه میکنن؟ آره
کتاب های نشر چشمه خوشبختانه این پخش خوبی دارن و در اکثر شهر کتاب ها کتاب فروشی ها موجودن. مثلا آقای کاظمی خانم بیات اینا از کتاب فروش های سبت شهر مشهد تهیه کرده بودن کتاب ها و فکر میکنم در خیلی از شهرها در دسترس هست. برحال حسین جان من همونطور که اولین بار وقتی خودت دیدم و با شعرت گریه کردم، میگن زندگی چرخش داره، حالا تو گفتی با غزل ما گریه کردم، من اولین بار در سال 71 در جشنواره کنگره دوم شعر مقاومت افغانستان شما یک شعر سپید بر افغانستان آنجا خواندید. خب همه مجلس گریه میکردن و خب من با او شعر گریه کردم. از همون روز تا حالا که خب این هم سال میگذره همچنان هم به درادت دارم، هم بر حال همیشه نظریاتت برام مهم بوده و هست.
زنده باشی، زنده باشی. یک نکته ای رو سید میگفت من از ماجرایی که ایشان تعریف کرده بود بیادم مونده بود و خیلی جاها این رو نقل کردم. الان هم چقدر خوبه که هم زمانش هم بهانش هست. خیلی درباره این صحبت میشد که کارهایی که در افغانستان انجام میشه نباید بخشنامه ای باشه، با دستورالعمل باشه. یک مثال میزد سید، میگفت اون اوایل حکومت های کمونیستی یک گروهی در روستاهای دورافتاده دو مناطق مرکزی میخواستن یه فعالیتی انجام بدن، چون برگه ها و مطالبی که بهشون میرسید مستقیما از داخل ایران بدون که متوجه بشن اونجا در واقع کسی اینو میفهمه یا مثلا نسبت بهش میتونن درک و دریافت درست داشته باشن. اینها رو دستبندی میکردن همینطور کیلویی میفرستادن از جمله درباره مثلا بزرگداشت روز قدس و برگه ها میرفت اونجا. اونجا هم تو روسنگ هم میشستن وسط کوههای هزار جاد میخوان بزرگداشت روز قدس بگیرن. از اونها کسی مثلا توی دنیای بیرون رفت آمدی داشته، نه درک و دریافت درست مثلا قدس چیه، روز قدس چیه. حالا داریم درباره سالهای اول دهه 60 حرف میزنیم، مثلا سال 62 1363 اون موقع. بعدشون حرف میکرد میگفت بزرگان روستا جمع شدن و گفتن خب حالا این چیه ماجرا، حالا ما باید به کی مرگ بگیم. بعد با هم دیگه بحث کردن که باید فلسطین رو مرگ بگن، اسرائیل رو مرگ بگن. بعد یکیشون گفته ولا امین نام اسرائیل که در قرآن هست، امیره که نباد مرگ بگیم، حتما امین فلسطین است. خلاصه شعارشون رو تو روستا را افتادن علیه فلسطین به شما دادن. این حکایت جدا از این که حالا چه پشتوانه‌ای داره و کی اتفاق افتاده و اصل ماجرا چی بوده، مثال بسیار جالبی برای نگاه های سازمانی و دستوری به افغانستان. سید الان خیلی گرفتار این نگاه هستیم و بخشی از دوستان ما که فکر میکنن چون مثلا یه مجموعه سازمانی قرار نگاه همراهی با امارت باشه و یک نکته دستوری اینجوری، شاید به بعضی هاشون که بودجه میگیرن و ارتباط مالی دارن یا ارتباط کاری دارن یا ارتباط قلبی دارن با این مراکز سازمانی رسیده، اینها همینطور سرسختانه و ایستادن اون طرف. حتی تو بعضی از خبرگزاری ها میبینی خبرها رو جوری جعل میکنن که به قول آقای بوالی میگه یا تطهیر هم دیگه گذشته. مثلا طالب ها یه نکته رو گفتن درباره سریال ها، مثلا گفتن آقا زن نباشه. بعد چند خبرگزاری ما اینو زدن گفتن طالب ها گفتن سریال ها اسلامی باشه، اگه 8 بند بوده اون بندی که زنان نباید تو فیلم باشه اونو حذف کردن. بعد آقای بوالی نوشته طالب داده میگه آقا من اینم. بعضی دوستای اسلامی ما میگن نه نه تو این نیستی، تو اینقدر بد نیستی بابا، بذار ما میگیم تو کی هستی. حالا بعض ما الان اینجوریه، چی کار کنیم سید اینجا؟
حالا اوضاع تلخیست، یعنی هم بر حال یک بخشش طنز و خنده داره، یک بخشش گریه داره، مثل همو مثالی که شما فرمودین و قصه ای که من برای شما میکردم. ما در اوائل دهه 60 بود و گفته بودن روز قدس تجلیل کنین. خب من یک مقداری از همون فضاها رو در رمان وقتی موسی کشته شد آوردم که اطلاعات بیرونی این مردم از جهان و ماهو چقدر بوده. خب اینا واقعا نمیدانستن که به کی باید بد و بیرا بگن. خب همون بزرگ دیگه گفته بود که نام فلسطین نام اسرائیل در قرآن آمده، نام فلسطین نیست، حتما اونا جای اینا رو اشغال کردن، برین به ما فلسطینی ها مرد بگین. این خوبی اتفاقات وقتی افتاده بود که مرجع صادر کننده شناختی از او شرایط و از او محل اتفاق نداشت و توقع داشت که به هر حال مردم رستم به هر حال مثل مردم تهران و اطلاعات آفاقی رو داشته باشن و بیاین مثلا شعار بدن و این حرفا. الان هم متاسفانه یعنی از این دست چیز اتفاقات خیلی زیاده. یعنی من الان بخوام بر شما نقل کنم در طول این سالهایی که بر حال مچید وقتی مهاجر بودم در ایران، چی وقتی که برگشته بودم در افغانستان، از این برنامه ریزی های بدون مطالعه من زیاد دیدم که بعضی هایش برحال نیت خیر دارن، بعضی هایش هم برحال حداقل بر خود ایران میخوان نیت خیر داشته باشن اگه بر افغانستان نداشته باشن، ولی با همون وجود هم چون مطالعه ندارن، چون با کارشناسا مراجعن خود افغان ها مراجعه نمی کنن، یک نتیجه یک چیزی مرک بر فلسطین گفتن و مثل اتفاقاتی که همیالی دارم میفته. یعنی مثال خیلی واضحه که شما گفتین که حتی سیمایی که بعضی رسانه ها در ایران و بعضی چهره های خبری در ایران از طالبان دارن ترسیم میکنن، ممکنه برای خود طالبان هم تعجب برانگیز باشد. طالبان هیچ تغییری نکردند. طالبان تنها تغییری که نسبت به دور اول کردن اینه که اکثر شیطنت ها را یاد گرفتن حسین جان و خیلی دیگه حال نمیخوان رو بازی کنن، چون اینا برحال دیدن در این چند سال، دیدن دور و برشان را نگاه کردن و یاد گرفتن که چه رقم میتونن حقیقت ها را لباس کذب بپوشانند، چه رقم میتونن که اسپار لباس حقیقت بپوشانند و وارون و مردم جلوه بدن. ولی هم همینطور است، یک چهره شما از ذبیح الله مجاهد دارین که میایه میگه همانم هیچ کسی مجازات نمیشه، و یک چهره دارین که خانه میگردن.
سید بزرگوار، ما از صدا تو خیلی باقت و وصل داریم و نمیدونم اونجا اتفاقی افتاد برای اینترنت.
اینجا یک لحظه فکر میکنم دچار مشکل شده بودیم، تا الان شاید درست شده باشه.
حالا یکم دیگه ادامه میدیم، اگر که مشکل بود دوباره قطع بکن و وصل بشه، در واقع خارج شو وارد شو، شاید مشکل حل بشه. معمولا ما اگر با مهمان برای ارتباط و کیفیت ارتباط به مشکل برمیخوریم این کار از میازماییم. در واقع بله، توضیحات درست بود، اما اینجا خیلی سید وقتی شماها بودین ما یک تیم بودیم، بچه های دوردری بودن، نمیدونم اون آقای بگو که الان آلمان رفته، آقای قفار یعقوبی بود، نمیدونم برای بچه های دوربر خودمون آقای دوستمون که نروژ هست، آقای خاوری و اون دوست دیگه من آقای واعظی و محمد شریف سعیدی و یه تیم پروپیمونی بودیم، میتونستیم به هم کمک بکنیم. الان خیلی تنها، خیلی سخته پیش بردن کار با جماعتی که نه درک درستی از افغانستان اینجا رئیس همه نظر داره، همه نیرو داره، پول داره، هر کدوم از اینها یک تصوری داره. نتیجه این میشه که خیلی از اینها کار موازی میکنن با هم. یهو میبینید یک پروژه‌ای رو که موضوعی رو که یک جریانی دنبال میکرده و اون جریان مثلا بخش وزارت خارجه ما بوده، در رایزنی فرهنگی ما دوباره یه شکل دیگه به طور موازی همون داره دنبال میشه، یا در بخش مثلا بخش های نظامی ما باز داره همون به همون شکل دنبال میشه. اینها دردسرایی رو به وجود میاره که 40 سال تموم نشده دیگه. تو اون دهه اول که اصلا بدبختی هایی رو درست کرد که تا هنوز اون افغانستانی های قدیمی متوجه من چنگم دوره سازمان نهضت ها توی اون دوره خیلی فلاکت اتفاق افتاد، چه همه از بچه های افغانستانی به شهادت رسیدن، در حالی که شاید خیلی جاها در سنگرهای مختلف هر دو طرف توسط ما تنبیه شدن. به هر حال انشالله که اون اتفاقات نیفته. عذرخواهی میکنم سید بزرگوار، این مشکل پیش اومد. الان که تصویر عالیه فکر میکنم صدا مشکل نداشته باشه. نکته ای هست شما شروع بکن تا من سوال بعدی رو بپرسم.
قربان تو حسین جان، شما ببخشید که من قطع شدم، امیدوارم دیگه اتفاق نیفته. من صحبت های شما رو کامل نشنیدم و اگر شما سوالی دارین بفرمایین.
زنده باشید. من توضیح دادم که این جریان های که در افغانستان میتونه که تو گفتی و جغرافی ها نمیشناسن، یه مشکل بزرگی دیگه شدم اینه که در ایران مراکز تصمیم گیری در حوزه افغانستان خیلی متعدده، یعنی جاهایی که احساس ریاست میکنن نسبت به آنچه در افغانستان میگذرن فقط مثلا وزارت خارجه، سفارت ما، رایزنی ما، نمیدونم خبرگزاری این یا کمیته امداد، یا 100 تا مجموعه ایرانی هست که توی افغانستان به قول مشهدی ها پلاس، از نمیدونم دانشگاه آزاد بگیری تا فروشگاه های رفاه و تا نمیدونم پیام نور و تا نمیدونم سفارت و رایزنی و خبرگزاری و صدا و سیما و هر کدوم از اینا نظر و ذهنیت خودشون دارن و پولم دارن، امکانات هم دارن، کار خودشون میکنن. بگذاریم، بحثی نبود که بخواد وقت تو رو بگیره. گفتی دومی رمان تو هست این رمان وقتی موسی کشته شد. درباره کتاب های دیگه صحبت کن، برای مجموع شعرهایی که در ایران قابل دسترس، رمان دیگه ای که جز رمان وقتی موسی کشته شد منتشر شده، اونو چه ناشری منتشر کرده، چند صفحه است، در این باره هم صحبت کن.
بله حسین جان، من سه چهار تا مجموعه شعر دارم و دو تا رمان. مجموعه شعر اولم خب خیلی رو من هیچ وقت جدی به عنوان مجموعه جزو کارام حساب نکردم، جزو همو گزیده های ادبیات معاصر نیستان بود، چون نه اسمی داره و نه رسمی، یعنی من نمیتونم رو جای معرفی کنم. گزیده ادبیات معاصر نیستان شماره 130 شعر مثلا فلانی، ولی خب او مجموع شعرهای زمان نوجوانی ما اونجا هست. و اول مجموع شعر ما که کم جدی است سال 1386 از سوی سوره مهر در تهران منتشر شد با عنوان باخای معلق انگور. کتاب دوم تکوین نام داره، یک شعر بلنده در واقع. شاید فکر میکنم تکوین در واقع اولین تمرین های ما شاید برای رفتن به سمت ادبیات داستانی و رمان بوده. یک شعر بلنده که حالت روایی داره و در کابل منتشر شده از سوی نشر تاک. سومین مجموع شعر ما پادشاهی اندوه نام داره، هم در ای در کابل و در تهران همزمان منتشر شده بود در سال 1397، در کابل از سوی نشر تاک و در تهران از سوی نشر آمو، که خب یکی از رویاهای ما و یکی از آرزوهای ما بود که مثلا کتاب ما در کابل و تهران همزمان منتشر شد. و ما یک بار سالای خیلی قدیم عبدالوهاب البیاتی شاعر معروف و فقید عراقی رو دیده بودم و یک صحبت با هم داشتیم و یک از مجموع شعرش گفته بود که همزمان در بیروت و قاهره و دمشق و صنعا فکر کنم، سه چهار تا پایتخت عربی رو گفت همزمان این مجموعه منتشر شده در چند پایتخت عربی. و این اصلا وقت برای من یک آرزو و یک رویا شد که یک وقتی شود که همه کتاب های فارسی زبان ها همزمان مثلا در دوشنبه و کابل و تهران منتشر شد. خب خوشبختانه ما مجموع شعر اخیر هم اتفاق براش افتاد. یک مجموع شعر دیگه هم دارم که نامش از سلامی به صبح خراسان اینجا آوردم، چون خودت هم خراسانی هستی دیگه، این از اون جالبتر منتهی در هند منتشر شده و کمک مؤسسه فرنگی شاعران فارسی زبان که در هند فعالیت داره برای دانشگاه های هند و برای علاقمندان ادبیات زبان فارسی در هندوستان. رمان اولم زمستان نام داره، از سوی نشر تاک در افغانستان و از سوی نشر آمو در تهران منتشر شده. در واقع تمرین من برای داستان نویسی بود و آزمایش خطاهایی که در مورد رمان نوشتن انجام دادم. به نظر خودم رمان خوبی است، قصه مهاجرت در او، قصه از پشت مرزهای ایران و ترکیه شروع میشه، قصه یک سفر قاچاقی است تا یک کمپ پناهندگان در وین اتریش، و خب باز فلاش بک داره به زمان جنگ های داخلی، به زمان حکومت کمونیستی، به زمان طالبان. و رمان آخرم که وقتی موسی کشته شد که دربارش مفصل صحبت کردیم. اینا مجموعه کتاب های من.
حسات یک خبری بود دیشب بین بحثا گم شد، میخواستم برای مخاطبای عزیز بگم، الان از فرصت استفاده میکنم. یک مین در مسیر یک ماشین کاستر یا موتر مسافربری کاستر در پنجشیر منفجر شده بود و یکی دیگه گفتن کار داعش بوده، یکی دیگه گفتن مقاومت میخواسته طالب رو بزنه، و این مینو گذاشته. یکی در گفتم مین چسبکی بوده، یکی در گفتم مین زمینی بوده. به هر حال چون من نتونستم اطلاعات دقیق بگیرم، چون بعضی از خبرگزاری ها گفتم که کسی مجروح نشده و به کسی آسیب نرسیده، بعضی هاشون گفتن راننده و شاگردش آسیب دیدن، مجروح شدن، ولی مجروحیتشون سبک بوده. من دیشب صاحبی که پیچ اطلاعات دقیق نتونستم بگیرم درباره خبر بحث نکردم. علتش این بود. سید بزرگوار این که خود شاعر شعرش رو بخونه تا دیگری بخونه، مزرعه دیگری داره و بسیار متفاوته حال هواش. یک شعر از خودت بخون برای ما.
چشم حسین جان، قبل از این راجع به این خبری که گفتی عرض کنم خدمتت که داعش هم یک قصه شده در افغانستان، یعنی یک نامی که بیشتر از این که وجود واقعی داشته باشه یک کاملا زمینه تخیلی است، یک عنصر تخیلی است. یعنی نام و یا تاکتیکی که هم اشرف غنی از استفاده میکرد هر وقت که تجمعات مدنی مردم میخواست سرکوب کنه، هر وقت که به حال مخالفین حکومت سه نفره خودش میخواست سرکوب کنه، یک انفجاری میکرد، یک عمله میکرد، بعدم راحت به گردن داعش مینداخت. و خب ظاهرا یک گروه را مأمور کرده بودند که با نام داعش به عهده بگیرن اتفاقات. طالبان هم دقیقا نعل به نعل دارن همون رو تقلید میکنن و در خیلی جاها درگیری‌های بین نیروهای خودشان اتفاق میفته، یعنی به جناح‌های مختلف خودشان، که خب چون نمیخوان این رو به حالت چیز رسانه‌ای بگیره که اختلافات خودشان میگن که داعش بوده. خیلی جاها نیروهای مقاومتی که با اینها در نبردن، در پنجشیر، در اندراب و در مناطق دیگه، خب به اینا حمله میکنن و خسارات به اینا میزنن. اینا باز به خاطر اینکه هم به خاطر اینکه به هر حال وجود خودشان همچنان برای جهانیا توجیه کنن، بگن که ما با یک نیروی خطرناک در حال جنگیم، هم به خاطر اینکه جبهه مقاومت رو بایکوت کرده باشن و مبارزات اونا رو بدنام کرده باشن، باز انگ داعش میزنن. این به هر حال تاکتیکی که اینا از سلف خودشان از اشرف غنی یاد گرفتن و از او استفاده می کنم.
زنده باشی. حرف دقیق. بله. این بهانه همیشه بوده. باز بعد از این هم مثلا دولت های بعدی هم اگر که یک دولت عادل و صالحی نباشه باز همین نیرنگ رو ادامه خواهند داد. دقیقا یادم دیگه در مورد غنی که خیلی مشهور بود، در حالی که سران اینها در مهمانخانه های آقای حنیف اتمر و اون آقای معصوم استانکزی و اون آقای محب بودن، خیلی جاها که اینها محاصره می شدن توسط هلیکوپترهای خود اداره امنیت جابجا می شدن، هی اینها می گفتن که فلانی رو داعش زد، هر کی می خواستن ترور می کردن. بسیاری از این بزرگان رو مثل آقای استاد پروفسور ربانی رو، مثل شهید کاظمی رو، مثل نمیدونم جنرال داوود رو، همینا خودشون زدن بیرون. مثلا آقای ربانی رو من دقیقا یادم، ایشان تهران بود، در کنفرانس وحدت شرکت کرده بود، هنوز بنا بود یک هفته دیگر بماند. یک زنگ آمد که آقا سری بیا کابل، کار عاجل است، از طرف آقای کرزن رفت و کار عاجلی هم نبود، روز بعدم کشته شد و هیچ کس هم نفهمید کار عاجل چی بود. خیلی از این اتفاقات افتاده، بعضی هاش اصلا دکتر اومده، بعضی ها در ادامه در خواهد آمد. فقط حالا امید هست که رسانه هایی که می توانند در لاقل همین ممالک فارسی زبان، اگر نه در دنیا، چون میدونیم ما همیشه گلایه میکنیم آقا رسانه های دنیا دروغ میگن، اینا حقایق رو پنهان میکنن، اینها ستم میکنن به نمیدونم مظلومان در فلان منطقه و فلان منطقه. الان این ماجرا داره در برخی رسانه های خودمون رخ میده. مثلا یکی از رسانه های نو از رسانه میشه دروغ بی بی سی. بی بی سی یک عکسی چاپ کرده بود از دو تا فرمانده مقاومت، مال حفیظ منصور بود و یکی دیگه، اینا عکس رو منتشر کرده بودن که اینا مثلا کی؟
فضل احمد معنوی.
فضل احمد معنوی آفرین. که حالا خود اون معنوی هم حکایتی داره، حالا من نمیخوام وارد بحثش بشم، ولی هرچند آقای حفیظ منصور عزیز برای ما رفیق ماست، حالا اون آقای معنوی هم ماجرایی داره. بگذاریم وارد اون بحث نشیم. اینا یه عکس منتشر کرده بودن توی چیز دست به دست شده بود که اینا توی کوه هم دارن میجنگن و بی بی سی هم اینو منتشر کرده بود، خبرگزاری ما دروغ بی بی سی، اینها فرار کردن اونجا نیستن، تاجیکستان رفتن، که حالا تاجیکستان هم نرفتن، یعنی افغانستان نیستن ولی لزوما تاجیکستان هم نیستن، اونا هم اشتباه کرده بودن. اما بامزه بود، آقا شما دروغ بی بی سی رو افشا میکنید، بعد صحبت مثلا آیت الله نوری همدانی رو خودت سانسور میکنید، دروغ بی بی سی رو افشا میکنید، بعد گور دست جمعی که تو پنچیر در میاد 75 تا جسد توش بیرون میاد، اینو اصلا منتشر نمیکنی، میاد میگه بی بی سی دروغ گفته، بعد تو دایکندی و پاتو توی نمیدونم گیزاب توی ناهور توی نومیش در هلمند توی شرک ولیعصر در غزنی توی گوهرگان در بغلان که شیعه ها رو دارن دسته دسته کوچ میدن، زمین هاشون رو میگیرن، یک دون از این دای مالکیت ها برای مناطق دیگه نیست، شما میای میگی دعوای حقوقی بوده. خب چه فرقی میکنه؟ بی بی سی هم دروغ میگه، تو هم دروغ میگی، بدتر از بی بی سی هم دروغ میگی. لااقل بی بی سی یک چیزی میگه، تو که اصلا کلا نمیبینی یک سری مسائل، میای حرف مرجع تقلید خودتو سانسور میکنی. نمیدونم با اینا چیکار کنیم سید، خیلی عجیب شده اوضاع.
آره متاسفانه اوضاع در افغانستان اصلا خوب نیست، یعنی به معنای واقعی کلمه خوب نیست، و خصوص در مناطق مرکزی که شیعه نشین و هزاره نشینه. در یک سانسور و بایکوت خبری هم که ایجاد کردن طالبا و رسانه ها عملا منع میشن از انتشار اخبار، و هر آنچه ما اخباری هم جسته گریخته به دست میاریم از طریق فضای مجازی و فعالان فضای مجازی هست، متاسفانه اتفاقات تلخی رقم زدن اینا. و در حالی که خب در مناطق مرکزی افغانستان که مناطق مرتفع و کوهستانی هست، زمستان رسما شروع شده و زمستان بسیار سخت و سردی هم داره، خب کوچای اجباری، آتش زدن خانه های مردم و آتش زدن انبار آذوقه مردم، تخریب مزرعه های مردم برای این کنار زودتر وادار و جلای وطن بکنن، همچنان ادامه داره در اون مناطق شما گفتین و در خیلی از مناطق دیگه اتفاقات ادامه داره. و متاسفانه در خیلی هم در ایران من میبینم این منعکس نمیشه غیر از همین فضای مجازی و غیر از خودت که یک تنه بر حال داری در سنگر استاد شدی، من انعکاس دیگه ای نمیبینم به اون صورت. خب یک سری چیزای کلی میشه ولی اخبار جزئی هیچ وقت اونجا نشر نمیشه، و در رسانه های جهانی هم اغلب راجع به اتفاقات مناطق مرکزی حداقل خیلی هاش انعکاس داده نمیشه، یعنی کوچ اجباری تنها در دایکندی نبوده، خیلی از جاهای دیگه بوده، عشرها یا مالیات هایی که اینا بر مردم وضع کردن در همه مناطق واقعا کمرشکنه، یعنی اون مالیات ها را به آدم کاملا متوجه میشه که به قصد گرفتن پول وضع نکردن بلکه به قصد فراری دادن و کوچاندن مردم وضع کردن، مالیات های وضع کردن که از توان مردم پرداخت اونا خارج باشه و مردم مجبور شن از افغانستان خارج شوند، نه تنها از مناطق مرکزی. و خب به هر حال در عقبش یک دست کردن قومی و یک دست کردن زبانی و یک دست کردن مذهبی افغانستان مد نظر دارن. خب حالا من به نحوی باز گریز بزنم به سهرهای کربلا، من زمینار در رمان وقت موسی کشته شدم و خیلی مستقیم بیان کردم.
سید با توجه به اینکه خودت از بهسود هستی و اونجا لااقل در فضای مجازی حرف از یک نیروی مقاومت فعال هست، قماندان شمشی ظاهرا در اونجا تلاش هایی داره میکنه، گفتی مرتبط هستی با بعضی از خویشاوندان و با بعضی از دوستان در اون منطقه، احتمالات خبری درباره این مقاومت ها در اون منطقه نداری از قماندان شمشی از آقای علیپور؟
مقاومت بهسود و قماندان علیپور فعلا یک نوع مقاومت ایستاست، یعنی اینا در کوه ها هستن و اتفاقا هم حضور اینا باعث شده که طالبان یک چشم ترسی داشته باشن و در بهسود مثل دیگر مناطق مرکزی افغانستان خیلی ظلم و ستم نکنن به مردم، چون به هر حال میدانن که علیپور هست و اونا به هر حال در سالها ضرب شستای سنگینی به اونا نشان داده. یک مقداری بهسود اوضاعش از دیگر مناطق مرکزی به مقداری آرامتر به خاطر هم حضور علیپور و اوضاع زیر نظر داره علیپور و به هر حال شاید منتظره که به هر حال اتفاقاتی بیفته که بتانه گسترده تر بیفته. اما خب متاسفانه مشکل و خصومت هم زیاد داره. من نمیدانم صلاح هست بگم یا نه، ولی خب بعضی از تعداد زیادی از روحانیون بهسود متاسفانه تحت تبلیغات محافل خاصی خانه به خانه رفتن و مردم وادار کردن که بچه هایشان پسرهایشان از جبهه مقاومت بکشن بیرون و رفتن و مردم اختار دادن که به علیپور و نیروهای علیپور به لحاظ تغذیه و لحاظ مثلا پتو و لحاظ اینها کمک نکنن. و نمیدونم واقعا برای من خیلی دردناک بود که روحانیت منطقه که باید در چند مواقع ظلم ستیز باشه، در چند مواقع باید پشت و بازوی نیروی مقاومت باشه، متاسفانه البته نه همه ایشان ولی قشر زیادی از اونا متاسفانه تبدیل شده به جاده صاف کن طالبان برای سرکوب علیپور. یعنی خیلی از نیروهای علیپور رفتن به خانواده هایشان و پیش پدر مادرهایشان و با حدیث و روایت اینا و اونا رو وادار کردن که بچه هایشان از جبهه بکشن پایین. ولی خب به هر حال همچنان هست، یعنی به حالت استنداپ به قول کامپیوتر کارا نیروها هستن، حضور دارن و اوزار زیر نظر دارن. بیشتر از این خب من خیلی اطلاع ندارم و بعضی چیزها رو هم خیلی نمیشه گفت.
این نکته که گفتی خیلی تاسف‌بار و عجیبه. من از بلخاب هم یک خبری داشتم که شیخ بزرگواری اونجا هست به نام شیخ محمد حسن ایساری زاده، اونجا مدرس قرآن و کلاس‌های اخلاق و احکام و اینها بود و گاهی امام جماعت و گاهی نماز جمعه رو اونجا اقامه میکرد توی همون بلخاب. توی این چند ماهی که حضرات امارت اومدن یه کسی به نام مولوی مهدی اونجا پیدا شده، مثلا این بچه هایی که خود بومی محل بوده پیوسته به طالبان یه قتلی مرتکب شده بود، بعد خواستن بگیرنش و فلان اینا، گریخ پیوست به یه گروهی که اونجا در واقع با کوچی ها همراه بود، بعدم که خب رفت طالب شد و بعدم توی بامیان نمیدونم مسئولیتی چی بهش دادن، معروف رئیس امر به معروف نیاز مرکر شد، امنیت شد تو بامیان. حالا به هر حال سرکلش پیدا شده اومده توی بلخاب، این بدبخت رو گرفته این آقای ایساری زاده رو که هم مذهب خودش و هم ولایتی خودش و شکنجه و آزار و توی حدی که به مرگ رسونده این بدبخت رو، و تو 19 آبان ظاهران گرفته تا میخورده این بدبخت رو زده و چند وقتی هم همینطور در یه جای زندان و شکنجه بوده، باز حالا همینطور تحت الحبس فعلا گذاشتش به تعبیر دوستان افغانستانی اندل فرصه که باز هر موقع لازم شد برن یقش رو بگیرن که دوباره ازش بازجویی رو کنن. بعد هم میگن عفو عمومی هر کس هر کار دلش میخواد میکنه سید. یعنی این که تصور غلطی که قبلا وجود داشت که آقا اگر اینا بیان و یک فرمان بدن مثلا بگن عفو عمومی همه گوش میکنن، اما حرفایی که ما میزدیم صد بار و این رفقای ما که کم تجربه تر بودن اینا میگفتن، یکیشون میگفت ما رفتیم توی یک ولایتی برای طالبا داشتیم فیلم میساختیم، بعد اونجا گفتیم که امیرالمومنین این دستور داده از این میخواسته بپرسه، زنگ زده به اون مرکز که اون موقع بلوسپالی سنگین مرکز اینا بود، اونا یک فرمانی دادن وقتی پشت بیسیم این میشنید میلرزید، این توی بادغیس بود، اونا داشتن از مثلا جنوب هلمند باش صحبت میگه این میلرزید، این یعنی اینو داشت استدلال میکرد که بگه آره تا طالبان جرأت نمی کنند نیروهای جزشون از فرمان کسی در بالا بده تخطی بکنن و اینجوری نیست که هر کسی کار. حالا اینا آمدن و اون دوستای ما هم دارن حرفای که از او بخار معده زدن و میبینم که نتیجهش چیه. سر شب سه یک صوت گوش میکردم اصلا روانی کرد منو. یک جوانی از فاریاب میگه آقا من واسه تاتم چند تا بچه نامم میبره، فلانی فلانی مسئولین میمنه از رؤسای طالب کی خالیکی مولویکی آمدن از زن من خوششون اومده، زن شوهردار و واسه تا بچه یه مولویش بیم طلاقشو گرفته از من، برداشته زن منو برده بچه‌هاشو نشون میده، میده من چجوری اینا رو گذاردم. و اینا یکی دوتا نیست، یعنی همینطوری میاد. از پری شب از تخار بود یا بدخشان یه صوتی فرستاده بود دوستی که برای شنیدن موسیقی یک جوانی رو در یکی از روستاها مولویشون دستور داده تیمار میشه. هر کسی هر کار، همین آقای عیسی زاده که میگه مولوی مهدی اومده اراده کرده زده یارو رو کتک زده در و داغونش کرده پیرمرد امام جمعه شهر رو، چون خوشش نمیومده ازش. حالا این همه کار است اونجا. بازار بلفا رو یه بار تغییر داده بود. آقا اینا هر کار میخوان میکنن. حکومت حسین قلی خانی شده اونجا، یک حکومت ملوک و طوایفی شده که هر کی هر کار دلش میخواد بکنه. همین آدمایی که توی دایکندی و توی ناهور و اینها زمین ها رو اشغال کردن، خود طالبان مدعی هم میگه ما به اینا گفتیم آقا تا بهار دست نگردنیم به مردم آسیب نزنیم، و اینها اصلا هیچیشون حساب نکردن. هر کسی هر کار دلش میخواد میکنه. ما سعی میکنیم همین رو به مخاطب ایرانی و به رسانه های ایرانی تفهیم بکنیم. نمیفهمن. حالا شما که با اون مراکز با اون روستاها و آبادی های توی قلب اون کوههای هزارجات مرتبطی، همین هست، همینی که عرض میکنم رخ داده یا نه آسه؟ دوباره فکر میکنم که صدا و تصویر شما رفت. یا سوال منو نشنیدی آسه؟ داره؟
شما رو دارم آسه اینجان. شما صدای من داری؟
بله بله الان مشکل نیست.
آره این اینا این کاملا یک هرج و مرجی هست و یکی از نمونهاش این اوضاع مدارس دخترانه به طور مثال در افغانستان، یعنی در بعضی شهرها کاملا مسدوده، در بعضی شهرها مدارس ابتدایی دخترانه بازه و مدارس متوسطه بسته است، در یکی دو تا شهر حتی مدارس متوسطه هم بازه، در هرات باز کردن دوباره بستن. این به نظر میرسه که حکام محلیشون هر کدام به سلیقه خودش و به اجتهاد خودش یک تصمیم میگیره و همون عمل میکنه. از اون قبیل اتفاقات هم که شما گفتین زیاد میفته. مثلا در بدخشان ظاهرا یک آقای دو تا خانم داشته، اینو اومدن که تو دو تا خانم برات اضافه است، ما این همه مجاهدین ما مجردن، یکیشو بده به ما و یکیشو به زور برده است، به یکی از خانماشو به زور برده هست پیشش. اینا به شدت در اکثر مناطق افغانستان کنترل ندارن واقعا بر نیروهای خودشون، یعنی یک نظام متمرکز نیست. و با این اوضاعی که پیش میره، مخصوصا با اوضاع اقتصادی که طالبا دارن، من بعید میدانم که بتانن جمع کنن، یعنی متمرکز کنن. یعنی وضع از این هم پاشیده تر خواهد شد، چون اینها الان به لحاظ اقتصادی نمیتونن نیروهای خودشان رو تأمین کنن. یعنی همه اونا رو گفتن خودتان مسئول تأمین از اینهای خودتان هستین. این در هر شهر، خب اینا در شهرهای مختلف، بعضی ها خب در مزار شما بین چند بار چند تا اختطاف کردن اینا، یعنی میاین تجار هم میاین، مثلا اون پزشک معروف هم. برای هر کسی رو که فکر میکنن یک مقداری دستش به دهنش میرسه اختطاف میکنن و از اون راه، از راه دزدی، از راه اختطاف، بعضی شهرها که گمرک داره از راه مثلا وضع مالیات گمرکی، از هر راه، و در بعضی شهرها هم از راه زورگیری از مردم میرن به خانه های مردم، غذا طلب میکنن، نان طلب میکنن و لباس طلب میکنن. یعنی خود دولت مرکزیشان اینا رو به لحاظ مالی تامین نمیتونه و اینا رو به عهده خود گذاشتن و اینا هر کدام برای خود شیوهی پیدا کردن. و خب وقتی تأمین نمیشن طبیعیه که تصمیم ها رو خودشان میگیرن، یعنی در هر منطقه هر کس خودش تصمیم میگیره، خودش اجرا میکنه و نیروی برای کنترل و بازخواست اینا هم نیست.
ما 2 دقیقه دیگه وقت داریم، بخون یک شعر تا قطع نشده اتوماتیک.
باشه، من یک غزل میخوانم که به نوع قصه آوارگی و سرگردانی است و اسم بهسود آمده که عرض کردم زادگاه ماست. ای روح سرگردان سرگردان سرگردان، از بلخ تا قونیه، از بهسود تا تهران، گاهی ز مقدونیه سوی هند می آیی، گه سوی مصرت می برند از دامن کنعان. یک روز در بازار مکه تکه ای از تو از دستهای تاجران برده آویزان، یک روز در شهر بخارا تکه ای دیگر بر تخت و بختی خوش نشسته با پری رویان. حالا تو یک ابری بدون پا و دست و سر، یک ابر یک چشم به هر سوی زمین گریان. حالا تو یک رودی که در عمق تو ماهی ها همبازی ماهند بین موج ها رقصان. حالا تو یک بادی که حتی رد پاهایت پشت تو می گردند در هر کوچه و میدان. سید ضیاء قاسمی نامی است که مردم با آن جدایت می کنند از اسم و امضاشان. حالا که هستی در کجا آرام می گیری؟ ای روح سرگردان سرگردان سرگردان.
زنده باشی. ما 20 ثانیه دیگه قطع میشیم. خیلی به موقع چه تمام شد و خیلی شعر خوبی هم بود که هم بهسود یاد شده بود و هم تهران و مصر. رو زنده باشی. ممنون که آمدی مهمان ما شدی. شبت بخیر باشه.
من از شما ممنونم و از دوستانی که صحبت ها رو گوش کردن، همه رو به خدا میسپارم.
خدا حافظ. خدا حافظ.